بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم صلوات الله صلوات هدية فعل
اللهم صل على محمد
بحث ما در خطبه سوم نهج البلاغه است، خطبه شیخ شقیه. بحث راجع به خلیفه دوم به اتمام نرسید ولی به همون چند جلسه اکتفا میکنیم. قبل از ورود به بخش بعدی خطبه یه نکته ای از ریزه ای که جلسه پیش خدمتون رسید باقی مونده. وقتی عرض کردیم راجع به این که خلیفه دوم راجع به زنان چه نظرهایی داشت، بخشش رو عرض کردیم و بعد عرض کردیم خب در نهج البلاغه هم نسبت به امیرالمومنین صلوات الله علیه خطبه ای رسیده که از 77 تا 81 یا 76 تا 81 معمولا در نهج البلاغه ها نسبت به امیرالمومنین مطلب مطرح شده و نقد هم کردیم محتوای میانی خطبه رو که استدلالش با کلام امیرالمومنین نسبتش با کلام امیرالمومنین به نظر ما ثابت نیست، اون استدلال اشکال داره. یه نکته ای رو اشاره کردم و دیدم حیفه که این رو اینجا نگم. یه بلیه ای که بچه هیئتی ها متاسفانه گرفتارش هستن مطلبی است که ما وقتی میخوایم با دشمنان اهل بیت یا کسانی که مخالفشون هستیم مخالفت کنیم، گاهی ممکنه که از راه حق به دور بریم. لا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلوا اعدلوا. عرض کردیم این خطبه ای که ان النساء نواقص الایمان نواقص الحظوظ و نواقص العقول، این اشکالاتی داره، به ویژه ناقص الایمانش هیچ استدلالی موجهی نداره، نمیخوره که این کلام امیرالمومنین باشه. تو نواقص الحظوظ هم عرض کردیم، نواقص العقول هم معنی کردیم یه کمی اندازه که فرصت بود. بعد یه جمله یادم عرض کردم دیدم جاشه که این تتمه رو بهش اضافه کنم. اون جمله این بود که بعضی از شارحان گفتن این خطبه، یعنی ما از خطبه سوم یه لحظه رفتیم خطبه 78-80 اینا یه نهج البلاغه که راجع به زنان بود که کلام امیرالمومنین مقایسه کنیم، گفتیم بعضی از شارحان گفتن که این رو در تعریض به عایشه امیرالمومنین فرموده، یه جورایی برای توجیه این که چرا اینجا زده زنها رو خار و خاشاک کرده. استدلالا جور در نمیاد که همه زنها اینطوری هم. ان النساء، خب توی این ان النساء حالا زهرای اطهر تخصصا هم خارج باشه، زینب کبرا و فاطمه معصومه سلام الله علیها و مادران ائمه، و سخته اینا رو با این عنوان آدم بخواد ذکر کنه و دیگران. استدلال هم جور در نمیاد. عرض کردیم گفتن که آقا این راجع به عایشه بوده، یعنی تیکه خواسته حضرت به او بندازه، اینو بعد از جمل فرموده. اینم موجه نیست که امیرالمومنین سلام الله علیه برای نقد به عایشه بیاد، چون امیرالمومنین بارها عایشه رو نقد کرده در همین نهج البلاغه موجوده. حالا شاید یه وقتی هم خواستیم بند کنیم به مباحثی که راجع به ایشون هست به اینا پرداختیم، منتها نقدهای امیرالمومنین خیلی روشنه به عایشه. نیازی نیست که به خاطر اینکه او رو نقد کنه به دیگران فحش بدیم. خلاص یه اتفاقی تو فضای مجازی و حقیقی بچه هیئتی ها میفته که بنده میخوام یکی از غیورترین غیوران شیعه رو مثال بیارم که علمای ما این رفتار انجام نمیدادن. خب میدونید سالهای اخیر کتابی نوشته شد به نام الفاحشه و در اون متاسفانه عایشه رو متهم به زنا کرده. 1000 صفحه بیشتره کتاب. به نظرم خیلی آدم های ولایی داغ براعتی پرحرارت میرسن و متاسفانه این تو فضای مجازی پخش شد. رهبری حفظه الله تعالی هم در مورد اون شخص اصلا شاید شروع ماجرای تشیع انگلیسی یه جورای اونجا کلید خورد، یعنی عنوانش، و موضع‌گیری سفت و سخت کردن که حکم حرمت هم صادر کرد. ولی بازم اون کسایی که خیلی حواسشون جمع نیست ممکنه به این سمت برن که شما هر از چندگاهی میبینین اتفاق میفته. علمای ما وقتی میخوان بحثی رو مطرح کنن دقت میکنن. ما به عایشه خیلی نقد داریم، بالاخره جمل درست کرد و جمل آفرینی 100,000 بار از زنا بدتره، قابل قیاس اصلا نیست. دشمنی با اهل بیت با هیچ قذارتی قابل قیاس نیست، با هیچ ناپاکی قابل قیاس نیست. ولی اون علمای ما که ما از اونا درس یاد میگیریم پرحرارتن باید یاد بگیریم، اونا به این سمت نمیرن. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه ذیل یکی از این حرفایی که این توهم نسبت به همسر پیغمبر هست ذیلش میگه که عقل و شرع و عرف و دین قبول ندارن این حرف. من طرفی که برداشته اون کتاب الف و عشر نوشته به علامه مجلسی استناد کرده که این روایت رو نقل کرده، دیگه نمفته آقا ایشون در مقام جمع‌آوری نقل کرده، زیرش 4 تا علیه اون مطلب حرف زده. یه نمونه دیگه هم میخواستم عرض کنم که انصاف علمای شیعه روشن بشه. جالبه که اون علمایی که در رد عقاید اهل سنت کتاب نوشتن در دفاع از تشیع، دیگه اینا ته داغای ولایی هن دیگه، مرحوم علامه امینی، مرحوم علامه آیت الله میر احمد حسین رحمت الله علیه، پدرشون مرحوم آیت الله سید محمد که به مفتی قلی معروف پدر مرحوم میر احمد حسین رحمت الله علیه، اینا دیگه قیوران شیعن، عمرشون رو تو راه دفاع از اهل بیت و نقد مبانی اهل سنت خرج کردن ولی از جاده ادب و انصاف خارج نمیشه. نمونه پدر مرحوم میر احمد حسین رحمت الله علیه اعلی الله مقامه و شریف، خب ایشون کتاب داره به اسم تشهید المطائن. در هند 2 تا کتاب چاپ شد که اینا به عربی اون فارسیه که ترجمه شد خیلی برای ما در عراق هم بد تموم شد، برای ایجاد بغض دشمنان ما نسبت به ما شیعیان. اون کتاب های اصلی که یکیش اسمش تواقع بود و یکی تحفه ناشری خیلی بد تموم شد، خیلی شیعه رو بدنام کرد. علمای شیعه برای پاسخ به اون اتهامات کتاب های نوشتن. کتاب های اصلی خیلی حجم نداره چون آدم در بهتان زدن 2 خط 3 خط 5 خط یه صفحه بگه بهتانشو زده. اونی که میخواد رفع اتهام کنه بعد یه عالمه بره سند مدرک، اونی که میخواد بهتان بزنه که سند نمیگه که میپرونه. اینی که بنده خدا میخواد پاسخ بده بعد سندم، چون اگه بخواد مثل او جواب بده که فایده ای نداره، تریبونی ما نداریم، جمعیتی نداریم، بذار بعد سند مدرک جور کن. یه مجموعه ای دارن ردودی که به این تحفه اثنااشریه، یعنی اون کتابی که در رد ما نوشته شد و خیلی بدم تموم شد برای ما، رو جمع آوری میکنه. اگر این مجموعه چاپ بشه بیش از 150 جلد میشه مجموعه ردودی که علمای شیعه به این کتاب نوشتن. فعالترین فرد در پاسخ به این کتاب مرحوم میر احمد حسین رحمت الله علیه، پدرش و پسرش، چون خود مرحوم میر احمد حسین رحمت الله علیه حجم بیشتری رو نوشته، اسم ایشون رو وسط ذکر کرد. خیلی از بهتان‌هایی که هنوز به شیعه میزنن اینها پاسخ دادن و من با تأسف باید بگم بهتان‌هایی که به شیعه زدن و علمای شیعه مثل مرحوم میر احمد حسین پدرش سعی کردن میگن اینا بهتانه، امروز بعضی از ماهواره‌های شیعه میگن که بله ما میگیم. اونم از عجایب روزگاره واقعا. این اونا میگن شما اینجوری میگید، علمای ما رد میکنن، غیورا رد میکنن، یه عده تو بعضی ماهواره‌ها میگن بله ما اینطور میگیم. این اتهام‌ها رو ثابت کنه، دم خلوص جور کنن برای دشمن. خزلهم الله، خدا اگر قابل هدایت نیستن اینا رو مخذولشون کنه که آبروی شیعه رو میبرن. دیگه غیورتر از مرحوم میرحمت حسین که ما نداریم. 17 جلد شده این کتاب، یه جلد مقدمه، 16 جلدم متن کتاب تشدید المتائن. یکی از ابوابی که اون کتاب تحفه علیه ما نوشته میگه شیعیان نسبت به خلفا انتقاداتی دارن، اینو میگن. ایشون هم پاسخ داده ما اگر اینو میگیم اینجوری میگیم به این دلائل، قسمت نقد خلیفه دومش 9 جلده که ما اگر راجع به خلیفه دوم صحبت میکنیم به این دلیل اینطوری میگیم، تو منابعتون هم هست، دشنام نمید. یک مجلدش هم از این که چاپ شده راجع به عثمان که بهش میپردازه. یه مجلد کوچکش هم راجع به عایشه است که میگه ما راجع به عایشه صحبت میکنیم ما اینا رو میگیم. خوب دقت کنید تا برسه به اون حرف. مثلا فرض بفرمایید ما به ایشون میگیم که جنگ جمل درست کرده. خب ببینید اتهامات چیه؟ فحش نیست. بغض و عناد با امیرالمومنین داشته. اینا سرتیتر مباحثش. ماجرای سگهای هوعب و اون چشمه هوعب رو میگیم که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فرمود او عمل نکرد. غارت بیت المال بصره رو میگیم. میگیم تو منابعتون همش اسنادش موجود. افشای اسرار رسول خدا رو میگیم. سوره تحریم. حسادت بر حضرت خدیجه سلام الله علیها رو میگیم. ببینید چون فحش نیست. اینا اتفاق افتاده، منابعتون هم گفتن. اعتراف معصیت بودن جنگ با امیرالمومنین در جمل رو میگیم که وقتی خواستن اون اواخرش میگفتن میخوان اواخر عمرش پیر شده بود تو حدث و نفسها با خودش حدیث نفس میکرد که ان تدفن فی بیتها که کنار پیغمبر تو خونش دفن بشه، خیلی دوست داشت. بعد گفتش که ادفنونی فی البقیع مع ازواجهی، نه ولش کنید منو ببرید تو بقیع کنار سایر همسران پیغمبر دفن کنید. چرا؟ انی احدثت بعد رسول الله حدثن، من بعد از پیغمبر بدعتگری کردم، حادثه آفریدم. این روایت صحیح است نزد اهل سنت، تو منابع اهل سنت. میگه آقا ایشون خودش اعتراف معصیت کرده. یعنی فحش و بحث زنا و اینا مطرح نیست. تصرف بیجا کرده در حجره منوره رسول خدا و پیغمبر اکرم صلوات الله علیه هم به فتنه گری و آشوب گری او اشاره کرده در جایی. اینا در مدار منابعتون هست. ما اگر این حرفا رو میزنیم اینم مدارکش از منابع خودتون. بعد نوشته مورد دهم تعنی ساختگی. خوب دقت کنید اون تعنی ساختگی. آقا گاهی شیعیان این که جهل دارن میخوان مباحثه کنن میرن از منابع دشمن یه چیزایی ور میدارن. آقا این برای الزام به خصم خوبه، یعنی میگی شما اینو میگید خودتون ملزم باشید، ولی ما که باور نداریم اون حرفا رو. یه روایتی در منابع اهل سنت مثل مصنف ابن ابی شیبه هست که ان عائشه شوقت جاریتن، تشویق میکرد کنیزای رو و قالت لعلنا نصطاد یا نصید، اونجا نوشته نصید مثلا. تو متن اصلیش نصطاد و بها بعض فتیان قریش، مثلا فرض فرمایید که آرایش میکرد کنیزکی رو میفرستاد تو بازار، میگفت شاید یه جوانی رو ما صید کنیم. توجه میکنیم این دو نفری که علیه شیعه کتاب نوشتن میگن شیعیان قائلن که عایشه میخواسته مثلا فرض کنید یه مرد جور کنه که مثلا نستجیر بالله اتفاقی بیفته، شما اینو میگی. اگر کسی عقل نداشته باشه مثل بعضی از اینا که تو فضای مجازی هستن، یه هو میکشه و میگید بحث چیزی خوبی پیدا کردیم. اونی که عالم شیعه است که خریت این فنه، 17 جلد کتاب تو این یه موضوع نوشته، بعضی کتاب دیگه اش مثلا تیترشو نمیتونم بگم چی نوشته، به اینجا که میرسه ایشون عبارتشو ببینید توضیح میده اون که آقا اینا به ما تهمت میزنن، این در واقع عایشه میخواسته مثلا فرض کنید برای این کنیزکه بره یه خواستگار پیدا کنه، چیکار حالا من کار ندارم. اصل کتابو اون دو تا کتاب کابلی نوشته به اسم سواقه، یکی ترجمه کرده به اسم خودش منتشر کرده به اسم تحفه اثناعشریه که اسمش دهلویه. پدر مرحوم میرحمت حسین میگه کابلی این طعن را از طرف خود اختراع نموده و به طرف شیعیان نسبت داده، در جواب آن به تطویل لاطائل پرداخته. میگه ما چه همچین حرفی زدیم؟ میگه اون که عقل نداره میگه به چی پیدا کردی؟ طرف کسی که خریت این فن کتاب در نقد عایشه نوشته میگه نقد اونجایی که انجام داده اونجایی که من دلیل ندارم لازم نیست بگم. بعد میگه و این ناسبی کلام او را به تقدیم و تأخیر متغیر ساخته، یعنی این دهلوی که کتاب اون یکی رو برش ترجمه کرده خود عبارات عوض کرده و ترجمه نموده و در هیچ کتابی از کتب شیعیان و سنیان که مقدم بر این آن بودن یافت نشده که ما شیعیان همچین حرفی زدیم. جالبه، همه رو یکی یکی مبسوط بحث کرده، اسنادش رو برده، میگه این یکی رو ما نگفتیم لذا جواب نمیدم، ما همچین حرفی نزدیم. بله من یه جلد کتاب نوشتم در نقد عایشه، گفتم مثل جمل، من حتی این اتهامو پاسخ نمیدم چون دروغه، پاسخش نمیده. این خیلی فاصله داره با اینکه اون اتفاق که الان داره تو بعضی فضاهای مجازی میفته از طرف بعضی از کسانی که یا شیعن یا متشیعن یا معلوم نیست دشمنن چجوریه. اهل بیت و شیعان اهل بیت، اونهایی که پیرو علما هستن، حرفشون جوری نیست که نتونن بزنن، مستند و مستدل حرف میزنن، با استدلال حرف میزنن، روشن صحبت میکنن، اما بهتان نمیزنن. و حتی وقتی همچین اتفاق میفته برای کسی که در اون فضایی که دعوا جدی بوده در هند، مردم این مباحث رو میخوندن، مباحثه میکردن، در یقه گیری زیاد بوده، این گزک خوبی بود برای اینکه آبرو اهل سنت رو ببرن، بگن تو منابع خودتون هم هست. بگن نه ما اینو قبول نداریم، این برای ما ثابت نشده، راجبش حرف نمیزنیم، ما نگفتیم همچین حرفی، و کسی هم بگه این ناسبی این حرف رو به ما نسبت داده ما قبولش نداریم. هیچ جای کتاب تقریبا اینجوری نیستش که ایشون پاسخ و مطلب نداده باشه، اینجا میگه پاسخشو نمیده، مثلا این دروغ گفته. یه اشاره، یه تنی، یه گوشه چشمی انتقام بگیره، نه، بر سبیل تقوا کتاب نوشته. من دعوا ندارم که بگردم عیبیابی کنم، عیبا رو پیدا کنم. شما یه کسی رو مرجع تقلیدتون میدونید، ما اون دلایل قبلی که شمردم میگیم ایشون صلاحیت مرجع تقلید بودن و قیادت امت رو نداره، اما به این معنا نیستش که به او هر نسبتی بدیم، همون نسبتایی که هست تو میدیم، نه غیر از اون. اگر غیر پدر مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه این حرفو میزد، متهمش میکردن این جریان تند به بی غیرتی، اما اینا در برابر اینا خاکم نیستن، کسانی که عمرشون رو خرج کردن تو اینا، آسیب خوردن، عمرشون رو صرف کردن. نثار روح مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه و پدر و پسر و خانواده‌اش صلوات یه دیگه فرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ما برمیگردیم به خطبه. امیر سلام الله علیه بعد از این که راجب خلیفه دوم فرمود که سیرها فی حوزة خشنا یغلظ کلمها، انداخت حکومت رو در یه مسیر خشنی با کلام درشت، و یخشن و مسها با خشونت، اینا رو عرض کردیم به اندازه فرصتی که داشتیم دو سه جلسه، و یکثر الاثار فیها، با خطاهای فراوان راجع به فقهش و علمش قدر کمی صحبت کرد، و الاعتذار و منها دیگه، خب هی خطا میکرد و مجبور بود عذرخواهی کنه، فصاحبها کراکب الصعبه، مثل یه مرکب ناهمواری بود، ناراهواری بود، ان اشنق لها خرمه و ان اسلس لها تقهمه، اگر رهاش میکردیم سوار رو مینداخت توی دره، یعنی امت رو مینداخت توی دره، و اگر میکشیدیم بینی این مرکب پاره میشد، یعنی خیلی کار سخت بود مدارای با او. فمانی الناس لامر الله به خبتن و شماس و تلون و اعتراض، عرض کردیم اون جلسات اول این بحث 4-5 جلسه پیش که اینقدر خشونت دوزشو بالا آورد مردم مجبور بودن به تلون بیفتن، یعنی همه فیلم بازی کنن از ترس. فصبرت على طول المده و شدت المهنه، در این مدت زیاد و این مهنت ها و رنج های شدید صبر کردم، حتی اذا مذال سبیلهی، تا اینکه از دنیا رفت و جعلها فی جماعت زعم انی احدهم، منو توی شورای قرار داد که ان من یکی از این شش تا هستم. فیال الله وللشورا. منو با کیا هم نشین کرد؟ فیال الله وللشورا. منو با چه کسانی هم نشین کرد؟ یعنی کار به جایی رسید که منو کنار سعد، مثلا سعد ابن ابی وقاص نشوندن و عبدالرحمن ابن عوف و عثمان و طلحه و زبیر. متى اعترض الريب في مع الاول منهم، با اون نفر اول که بود قابل قیاس من نبودم. حتی صرت اغرم الى هذه النظائر، تا اینکه منو بنشونه کنار اینا، اینا نظیر من بودن. این انصاف بود. اگه امیر سلام الله علیه در شورا شرکت نمی کرد، می گفتن آقا خودش نخواسته حکومت رو. حکومت هم برای امیرالمومنین علامت حقانیت بود. یعنی یادتونه قبلا عرض کردیم حضرت فرمود اصل خود این حکومت به عنوان حکومت از اون کفش پاره که نمی ارزم بی قیمت تره، مگر اینکه حق احقاق کنم، مگر اینکه جلوی باطلی رو بگیرم، خودش نمی ارزم. امیرالمومنین فرق داره با اون کسی که هر روز یه بهتان به اهل بیت یا پیغمبر میزنه. خدا کسانی رو که بهتان به اهل بیت میزنن، فعل منافقان رو تجویز میکنن، تصحیح میکنن، عالمن آمدن زبانشون رو در دنیا و آخرت قطع کنه، با صورت به جهنم بفرسته کسی رو که عالمن آمدن بهتان به اهل بیت میزن. فناور خدا. در روزگاری گرفتار شدیم که بیشتر اکتشافات تاریخی رو سیاسیون انجام میدن، مورخین نمیتونن اینا رو کشف کنن. هر روز یه چیزی در میارن و مردم نیستن که بیان در یک عرصه علمی بحث کنن. خداوند انشالله با کسانی که عمدن بهتان به اهل بیت میزنن، با بهتان زنندگان صدر اسلام محشورشون کنن. لکننی اسففت از اسفو و طرت از طارو. من گفتن بیا پایین، اومدم گفتن برو اونجا بشین. من همراهی کردم برای اینکه شرایط شرایطی بود که نمیخواستم اوضاع از اون بدتر بشه. فسقا رجل منهم لذقنهی و مال الاخرو لسهرهی. یکی به خاطر کینه‌ای که از من داشت، بالاخره من از فامیلای اینا کشته بودن، و یکی به خاطر اینکه دوماد اون یکی بود. حالا بخوام واردش بشم وقت میگیره، نمیخوام وارد بشم. که راجع به حضرت حاجب عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص صحبت میکنه و معهنن و هم و اون دوتای دیگه. الا انقام ثالث القوم، تا اینکه سومی به حکومت رسید. ناف جنهضنیه، با شکم بزرگ. شکم بزرگ صرفا فقط یک ناهمگونی در ترکیب ظاهریه، کنایه از خوردنه. بین نثیلهی و معتلفه، بین دستشویی و به جای آشپزخونه ازت میگن معتلف، اونجایی که علف میریزن، بین خوردن و پس دادن سعی بین نفیل و معتلف میکرد. این که امیرالمومنین سلام الله علیه نسبت به خلیفه سوم صریح تر صحبت میکنه رو جلسات اول عرض کردیم، چون مردم کوفه با خلیفه سوم خوب نیستن ازت راحت صحبت میکنه و کمتر تقیه میکنه. ببینید حالا امیرالمومنین صلوات الله علیه چه اشکالایی به خلیفه سوم میکنه. اولیش چیه؟ این میخوره و همش فکر خوردن خودشون بودن، یعنی سعیشون بین دستشویی بود و آشپزخونه. فقام معه بنو ابیه، بنو ابیه بچه‌های باباش از قومش بنی امیه رو، یخذمون مال الله خذم الابل نبته الربیع. خزم یعنی این که آدم با تمام دهن بخوره، یعنی مثلا یه گوشش آروم آروم نخوره، دید طرف دلوپی بخوره. اینها با بنو ابیه افتادن به جون مال خدا، یعنی بیت المال دلوپی خوردن. اشکال اصلی امیرالمومنین صلوات الله علیه به عثمان اینه، نه بدعتها. درباره اشکالات فنی همین مرحوم پدر مین حسین رحمت الله علیه 9 جلد راجع به خلیفه دوم صحبت کرده، 1 جلد راجع به خلیفه سوم. اما چی شد حکومت خلیفه سوم پاشید از هم دیگه؟ قام معه بنو ابیه یخذمون مال الله خضم الابل نبته الربیع. وقتی یه گاوی چیزی رو دور از محضرتون عجلکم الله ببرن توی مثلا چراگاهی که در بهار تازه سبزهاش سبز شده و نوه، شیرجه میزنه توی این گیاهانی که تازه رویده، خلاصه نوبره، دلوپی میخوره. نگاه اینا به بیت المال اینجوری بود، حمله به بیت المال دلوپی بخورن. عمده اشکال امیرالمومنین صلوات الله علیه، عرض کنم خدمت شما که همینه. برای اینکه ببینید نگاه مرحوم میران حسین رحمت الله علیه، هم پدر میران حسین رحمت الله علیه، هم عرض کنم تو مرحوم میران حسین رحمت الله علیه خودش این کتابو تصحیح کرده، یعنی کتاب پدر رو ایشون چاپ کرده، ویرایش کرده و اینا، چاپ سنگی شده زمان پسر. اشکالاتی که با عثمان داره رو تیتراشو میخونم ببینید. اشکالاتی که تو بحث خلیفه بود این نبود اصلا که اونها بیت المال رو چپاول کردن. نمیخوام بگم که ایشون پاک دست کامل بود خلیفه دوم، ولی مشکل اصلی اون نبود. دیدید ما هم تو بحثمون نگفت مشکل اصلی جای دیگه بود. مردم اگر تو فشار بودن، تو خشونت و سختی و بدبختی و فشار بودن که قبلا عرض کردیم، نمی دیدن که خود خلیفه مثلا زندگیش با بقیه تفاوت چشمگیر داره. روزی یه نصف بزغاله می فرستادن در خونه خلیفه از بیت المال. اون مردم می گفتن، البته خوراک اونا خوب کلن، نمی گفتن که این چیز زیادیه. اما حالا بعضی از نمونه هاشو عرض خواهم کرد. تیترایی که پدر مرحوم میران حسین رحمت الله علیه در نقد خلیفه سوم می زن، نگاه کنید چند تاش مسائل غیر دینیه، یعنی بحث خوردنه، واگذار کردن امور به نااهلان، یعنی کارگزاران نااهل، دوز برگرداندن حکم ابن ابوالعاص ترید پیامبر، پیغمبر بیرونش کرد بابای مروانو او برگردون، تضییع بیت المال، عزل و نصبهای بیجا، یعنی بعضی شایسته ترها رو عزل، بعضی ناشایسته ترها رو نصب میکرد، رفتارهای بد و توهین‌آمیز و تند با اصحاب پیغمبر، من از قصاص پسر خلیفه دوم، بدعت اتمام نماز در سفر منا، منع مردم از چراگاه‌های عمومی، یه جورایی زمینخاری محسوب میشه. چراگاه‌ها عمومی بود، مردم می‌بردن دام‌هاشون اونجا، ایشون نگه داشت. اختصاص بیت المال به بستگان خودش، گفت همش باس ماست. ببینید عمده اینها مسائل مالیه. اگر در یه جامعه ای ایاتون باشه، جلسات اول نهج البلاغه، یعنی 28 جلسه پیش عرض کردیم که امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی به حکومت رسیدن یه عالم بدعت صورت گرفته بود، فدک رو پس نگرفتن. خب یه بدعت بود این گرفتن فدک. بعضی از رفتارها، نحوه نماز خوندن مردم بدعت بود، اینو بر نگردوندن، خودشون روش درست انجام میدن، مردم ملزم نکردن. اما امیرالمومنین صلوات الله علیه تصریح کرد، فرمود اموالی رو که عثمان به کسانی بخشیده، خب بالاخره عثمان 13 سال حاکم بوده، به یه چیز به خیلی های چیزایی داده، تو این 13 سال اموالی رو که به هر کس بخشیده من میرم پس میگیرم. یعنی این ولایتش نامشروع بوده، اصلا حاکم نبوده، به این معنی است دیگه. و وگرنه این که احکام جدید که عطف ما سبق نمیشه برید گذشته، هر قانونی میارن قانون بیاد مثلا مالیات فلان چیز این باید شد 20%، برن بگن خب 22 سال پیش شما 7% دادی 13% دیگه بده، نیست دیگه از این به بعده. اینی که امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرماد که من هر چی عثمان بخشیده میرم میگیرم، تصریح هم میکنه در خطبه 15 نهج البلاغه این هست بدون تصریح نام عثمان، آنچه به شما دادن ولو مهریه همسراتون پس میگیرم، در یه جای دیگه اسم میبره حضرت، میگه اون چیزایی که عثمان بخشیده همه رو میرم پس میگیرم به هر کس هر چی داده، زمینهای نجومی و اموال نجومی و کوفتای نجومی و همه رو پس میگیرم. چرا؟ برای اینکه اگر یه جامعه ای شما هر چی ریشت بلند باشه ادعای اسلام داشته باشی، مردم ببینن که این عمامو ریشو وسیله کردی برای اینکه وضعت بهتر بشه از اموال مردم، یخزمون مال الله خضم الابلنت نبتتر ربی، این شطوری که افتاده به جونه گیاهان نوبر شیرجه بزنه کسی تو بیت المال، این حس تبعیض مردم رو از اون حکومت حتما برمیگردونه و زمینه فروپاشیه این. این زمینه فروپاشی. یه سری رفتارها داشته که گزارش کردن مورخان، چند تاشو میخونم بعد یه قدری با هم گفتگو میکنیم. چی شد که با عثمان بد شدن؟ گزارش کردن که ان عثمان یوم قتل، اون روزی که عثمان از دنیا رفت، کان له عند خازنه، حسابدارش اینجوری ثبت کرده بودن والشو، من المال 50,100 دینار، 1,150,000 دینار، یعنی 150,000 مثقال طلا پول نقدش، یعنی 150,000 تا 4 گرم و خورده ای، یعنی یه چیزی حدود 650,000 گرم، یعنی یه چیزی حدود 650 کیلو طلا و 30,000,000 درهم، 30,000,000 رو ضرب داره 8,000-10,000 تومان کنید ببینید چی میشه. اینا پول نقدش بود. بعد تازه و خلف خیلن کثیرن و ابلن، گله های شطور رو اصلا هم جدا جدا، یعنی انواع ماشین های آخرین سیستم. اینو برای چی نوشتن روز مرگش اینطوری شد؟ کنایه از اینکه این پولا از کجا آوردی؟ قبلش انقدر پولدار بودی؟ از کجا آوردی؟ مسئولین زیر ذره بین مردمن و من یقین دارم که اینا توش یک کلاغ چل کلاغ میشه، یه جایی گفتن 1,500,000 درهم، یه جایی گفتن 30,500,000 درهم. وقتی مردم ببینن مسئول داره میخوره تو گفتگوهای با هم دیگه، یک کلاغش میشه 40 تا کلاغ، چون این حس تبعیض باعث میشه که ولع پیدا میکنن به اینکه حرف بزنن. یه دزدی اتفاق میفته جامعه میگه 10 تا شده، همه جا رو دزدی گرفته، یه لقمه نون حلال پیدا نمیشه، و وقتی ببینن عکس العمل و برخوردی نیست اینو هی تشدیدش میکنن. مردم مسئولین زیر نظر مردمن. مثلا نگاه کنید، میگه رأیتو، بلازوری نقل کرده، رأیتو علی عثمان بردن، یه بردی لباسی عبایی تن عثمان بود، ثمنه 100 دینار، دیدیم عثمان داره میره مسجد، یه عبا تنشه 40,000,000 پولشه. مثلا عبای 40,000,000 که خصوصیت نداره، یعنی ساعت 40,000,000 هم دستش کنه مسئول، ماشین 1,000,000,000 هم سوار بشه، همش دیگه تو چشم مردم. اسپونسد سوار بشه، چه پسر 96% باشه چه پسر 14% اصلا با مزاج ما اسم اسپونسر سازگار نیست ببریم. در بعضی امور آقایون مشترکن، از 500 فرزندان مشترک میشن معمولا. بنابراین خود بعضی هم نقشه صدا و سیما رو بالاخره باید بازی کنه. یه نمونه میگم شما ببینید، این که ما عرض میکنیم که استعداد داریم به این سمت بریم نشانه هایی هست. یکشو میخونم ببینید. یکی از کتاب های خیلی قدیمی که اتفاقا مخالفین اهل بیت هم نوشتن، به اسم عرض کنم که الاخبار الموفقیات، مال زبیر بن بکار، از مورخین آل زبیره، که این آدم متهم به ناسبیگری هم است. از زهری هم آخوند رسمی بنی امیه است. میگه لما اوتی عمر به جوهر کسرا، وقتی فتح شد ایران، اون عرض کنم جواهر اصلی، اون گوهر گنده هر رو از ایران که گوهر اصلی پادشاهی بود اووردن برا خلیفه، وفع فی المسجد، گذاشتش تو مسجد. فطلعت علیه الشمس، صبح که شد آفتاب اومد از پنجره ها تو، فصار کل جمر، مثل آتیش پاره می درخشید، این تلعلوع می کرد. این خوب لابا تراشیده بودن، درش بود، چی بود؟ فقال لخازن بیت المال، خلیفه دوم گفت وی حکه ارهنی من هازا، من دست این راحت کن، یعنی احساس کرد داره وسوسه میشه. خلیفه دوم خیلی زواهر خوب حفظ میکرد و ابدا زندگیش با مردم فاصله چشمگیر نداشت و همین دلیلم بود اون همه فشار و خشونت رو تحمل کردن مردم و خیلی کمتر از اون مردم تحمل نکردن از خلیفه سوم. وقسم هو بین المسلمین، خب اینو ببر تقسیم کن بین مسلمین. خب آقا این گوهر رو تقسیم کنی بین مسلمین، خوردش کنی که بی قیمت میشه دیگه. هرچی درشتره قیمتش به نسبت کوچیکتره چند صد برابر افزایش پیدا میکنه، نمیشه خوردش کرد. به تقسیمش کن، یعنی ببرید بفروشیدش پولش رو تقسیم کنید، یعنی ضرر میکنن. یکی مثلا یه فرض بفرمایید یه میلیمتری مردمی بهش درد نمیخوره، دیگه قیمتی نداره که. این یعنی ببر بفروشش. فان نفسی تحدثنی، حس ششم به هم میگه انه سیکون فی هذا بلاء و فتنه بین الناس، این اینجا باشه یه عده میخوان اینو ببرنش بدزدنش، خودم مثلا حواسمو پرت میکنه، یا خلاصه انان از کف میدم ورش میدارم. فقال یا امیرالمومنین، این خازن به خلیفه دوم گفتش که این قسم تو بین المسلمین لم یسعهم، کسی نمیتونه اینو بخره، ولیس احدون یشتری، توانشو کسی نداره اینو بخره، اینو کی میتونه بخره آخه، بریم به کی بفروشیم. لان ثمنه عظیم، ثمنه عظیم، خیلی پولش زیاده این، ولکن ندعه الا قابل، نگر میداریم تا ایشالی مشتری خوب پیدا بشه. حیف این، الان میخوام برم بفروشم 1000 میلیارد و 100 میلیارد بفروشم، نمیتونه کسی بخره. فاصلا ان یفت علی المسلمین فیشتریه منهم من یشتری، ان شاء الله یه وقتی بشه فتحی فتوحی، یکی وضعش خوب بشه، کاسبی بکنه، مثلا فرض کنین سهام عدالت چه بگیره بیاد اینو بخره. شال قال ارفعه فادخله بیت المال، پس ببرش قایمش کن تو بیت المال جلو چشم من نباشه. و قتل عمر و هو به حاله، وقتی مرد اون تو بیت المال بود. فاخذه عثمان، عثمان که حکومت رسید ورش داشت، لما ولی الخلافه، به حکومت که رسید فحلا بهی بناته، داد به دختراش. خب این مردم دراز که نیست گوششون، میبینن این تفاوتو. صدا و سیمای اونا چه کار میکن؟ زهری میگه کلون قد احسنه، هر دو درست عمل کردن، الحمدلله خدا رو شکر. وقتی که اینو بین دختراش تقسیم کرد، دیگه خیالمون راحت شد که دیگه کسی دزدی نمیکنه، الحمدلله. ما همش میگفتیم نکنه ما یه وقتی شیطون گولمون بزنه بریم بیت المال رو بدزدیم، حالا دیگه فهمیدیم صاحب داره دیگه. کلون قد احسنه، هر دو خوب عمل کردن. عمر هین حرم نفسه و اقاربه، خلیفه دوم وقتی که نداد بزن و بچهش، و عثمان هین وصل اقاربه. و عثمان وقتی که صله رحم کرد، الحمدلله خلیفه اهل صله رحمه، خدا رو شکر ما در قومی هستیم اهل قطع رحم نیستن. اینم نقشه صدا و سیماست. تازه ما یه سور زدیم به زهری، چون که زهری زمان عثمان نبوده اینجوری حرف بزنه، دهنشو خورد میکردن مردم اگر این حرفو میزد. اون لحظه ای که مردم این خیانت رو میبینن، یه نفرم بیاد شروع کنه تعریف کردن. ما توانشو داریم الحمدلله، از وقتی که این شبکه‌های مجازی رو بستن دیگه ما راحت شدیم زندگی میکنیم. بعید نیست، واقعا عرض میکنم بعید نیست که این رو دشمن خواسته این کار بکنه که زمینه برای اعتراض درست کنه. این مثل شبه کودتا مونه، اینجور توهین به مردم. چرا اینجوری مردم رو تحریک میکنی؟ مثل این میمونه که بگی الحمدلله اختشاش شده، ساعت 2 بعد دیگه خدا رو شکر من دیگه زن و بچه‌مو خیلی وقت خونه میدیدم، الان دیگه اختشاش شده، حوزه ها تعطیل شده، بازار 2 میرم خونه زن و بچه‌مو، خدا رو شکر ان شاءالله همیشه فتنه باشه، جنگ باشه، ما نتونیم بریم 2 بریم به زن و بچه‌مو برسیم. آخه کدوم دیوانه اینجور حرف میزنه؟ چقدر باید رسانه‌های دشمن پول خرج کنن که یه ابلهی اینجوری بگه که مردم برن سمت اونا؟ ولی ما باید نباید وایسیم کار از کار بگذره که دوغ و دوشاب یکی بشه باید یه کاری بکنیم. خب این سه تا موردی که من خوندم آیا شما برام دیگران نشنیدین؟ تو فضای تبلیغاتی ریاست جمهوری ندیدید آقا این خونت کجاست، متری چند خریدی؟ هیچ هم آدم حساب نمیکنه مردم بگن که آقا زمین متری 3000 تومانی یکی خریده. چرا؟ غلط کرده، اونی که بهتان زده دروغ گفته، عادی شده، لباسش فلان، برده چیچی تنشه. باز عثمان نرفتن در روزنامه های بین المللی در مورد دگمه لباسش صحبت کنن، در مورد یکی از وزرای ما بود که راجع به دگمه لباسش مقالات نوشته شد. دگمه سراستینش چیچیه؟ به جای اینکه متن برجامو ببینن سوراخاشو کم کنن، میگشتن ببینن دگمه سراستینش الان فیروزه باشه بهتره یا شبق باشه چی میشه. اونا هم هی نوشتن، یعنی ندارن، مثلا وزرای اونان پول ندارن، اینجوری هن راجبه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی وقتی میخوان مطلب بنویسن میگن دگمه های سراستینش. ولی کل خیلی دگمه های سراستین خوبی داره. ببینید گفتن یا نه خارجی ها پیرن 385 دلاری. مثلا چرا باید راجع به وزیر ما اینجوری صحبت کنن؟ بعد باشه که تو داخل مصاحبه کرده میگه نه اینا رو من، خب یه رفیقی دارم در امریکا که اون لباس ها میدوزه، ولی دگمه هاشو دخترم طراحی میکنه، اون طراحی میکنه. جو امام خالی رحمت الله علیه. نه باید صبر کنیم بگیم 5 سال بعد باید کار از کار گذشت. خب این موارد که من بخوام بشمرم، غارت بیت المال توسط نزدیکان، آقازاده ها، عموها، دامادها، بندم یکی یکی ازم آتو بگیرن که دیگه کسی حرف نزنه. اگه اونو بگی منم اونو میگم. خطر اینجاست که بحثو جمع کنم وارد روزو بشم. خطر اینجاست که مردم به سمتی برن خیال کنن همه اینطوریان. الان آقا وضع خوب نیست، برید نظر سنجی کنید این حس حتی اگر واقعی نباشه، چون ما مسئول صالح کم نداریم. ولی میگن تو بحث تورم اگه تورم روانی از تورم اصلی خطرناکتره، این حس تبعیض حتی اگه نباشه، وقتی شما نتونی فضا رو مدیریت کنی، وقتی قوه قضاییه به خبرگزاری فساد تبدیل بشه و رفتارش مطابق توقع مردم نباشه، حس تبعیض داشته باشن مردم، ممکنه تبعیض هم نباشه، ممکنه برخورد هم بشه، به چشم نمیرسه. اون قرآن این چیزی میفهمیده که فرموده که علنی دست دزدو بزنید، علنی با زانی برخورد کنید، این چیزی میفهمیده، این به چشم مردم برسه، اونجا حساب کتاب داره، عدالتی هست، یقت کنه ولت نمیکنه، به چیزی میفهمیده که گفته. اگر این حس تو مردم القا بشه که الان شما آمارهایی که میدن خیلی وحشتناکه، بالای 50%، 70%، 60% امید به عدالت ندارن، ولو توهم باشه این خطرناکه، این زمینه فروپاشیه. خب یه وقتی همه فاسدن، خب اون حرفی نیست، خب طبیعتاً باید بخورن و بعدم فرار کنن تا همه چی بپاشه، ولی وقتی نیست باید زود جلوشو گره، وقتی همه فاسد نیستن. دردآور تلویزیون تو برنامه زنده یه جامعه شناس آمار میخونه که مثلا مردم نسبتشون با مثلا اینکه که بدون فساد میتونیم به جای برسیم یا نه، مثلا میگه 68% یه همچین ارقامی، میگه نه. خب اینا فاجعه است. من شما توقع دارید سرمایه اجتماعی داشته باشید بحران میشه تو کشور؟ بنده قائلم این ارقام خیلی هاش اون ناامیدی روانی مردمه. دو تا مفسد رو ببینن اعدام میشه، این 68 ممکن میشه 38. یعنی احساس میکنن الان اتفاقی نمیفته، احساس میکنن قوه قضاییه من حق میدم این احساسو بکنه که راجع به دختر وزیر قبل از انتخابات حرف بزنن که این رئیس جمهور فعلی رأی نیاره، که بندم الحمدلله بهش رأی ندادم و هیچ ارادتی هم بهش ندارم. میگن با کارت مثلا بازرگانی غیر کار کرده، خب خواستید رأی نیاره این؟ خیلی غلط زیادی کردید اگه این کار کرد. اگه نه میخواستید جلو فساد رو بگیرید، چطور بقیه میمه و بیزه و سینشین ساد زدن، اینه که میگی دختر وزیر؟ ما باید بتون یه کاری کنید ما بتونیم دفاع کنیم. مثلا اینجا گفتید دال واو یعنی دختر وزیر، یا بعدش بیاید بگید آقا غلط زیادی کردیم که علنی اومدیم آبرو طرفو بردیم، یا بگید آقا اینها اسنادش گرفتیم پدرشو در آوردیم. هیچ کدوم نمیشه. خب این کمک میکنه به این مسئله روانی که با خوردن و بردن برخورد نمیشه. سرمایه اجتماعیشو ملت از دست میده. من صریح عرض میکنم اگر قوه قضاییه عمل خوب انجام نده، این جور خبررسانی هاش 100,000 برابر از کار اختشاشگر بدتره. خدا آقا فهمون چیکار دارید حقوق اساسی مردم، آرامش مردم رو چرا از بین میبرید؟ چرا میگید؟ میگی که چی بشه؟ میگی که بگن حق دارن اگر بگن شما سیاسی عمل کردید که فلانی رأی نیاره، چون دم انتخابات گفتید بعد ولش کردید. چرا دم انتخابات گفتید بعد چرا ولش کردید؟ خدا نیاره اون روزو که مردم حکومت عثمان بخونن یاد شما بیفت. ها این مثالایی که من خوندم هست دیگه، عرض کردم دو سه تا فرق اساسی هنوز هست. کار به جای رسیده که وقتی یه نفر تو عید فطر میاد فریاد میزنه سر مسئولین بهش حمله میکنن، آقا میره پشت سرش میگه غلط کردن، بازم بیا بگو. برای چی اتفاق میفته؟ میگه آقا من دیگه نماز جمعه دعوت نمیکنم این حرفا رو بزنم، آقا میگه غلط کردن. یعنی بگو. خب نه اینکه فقط اون بگه. و وایسیم الان یه قده تو دست منه، نه من معتقدم چون قده تو دست دستو قطع کنیم الکی بیایم این همه جای سالمو بزنیم، ولی شما آقا 100 تا نقطه خوب داشته باشی، خوشبو باشی، لباس تمیز بپوشی، یه تکه نجاست رو صورتت باشه، اون دیده میشه. بنده نمیخوام عرض کنم هرچی تو نظام فاسده، من جرئت میکنم آدم بی خودی بهتان بزنه، ولی کثافت الان داره دیده میشه، ولی کثافت رو پاک کنی تا خوبیاش پیدا بشه. جوهر نظام که تو قلب افریقا و امریکا رفته، برید نگاه کنید صفحه طرفدارای زکزاکیو تو قلب آفریقا، نگاه کنید اینا با آرمان ما، با عکس ولی فقیه ما دارن اونجا جون میدن. کثافت رو صورت این نظام نشسته، کثافت رو پاک کرد تا زیباییاش دیده بشه. بنده که نمیخوام بگم همه چیش کثیف نستجیر بالله، هیچ وقتی در دوره اهل بیت علیهم صلوات الله جوون پایکار اینقدی که الان هست 30,000 تا برن ثبت نام کنن داوطلبانه در عضو مدافع آن حرم بخوان بشن نداشتیم. کجا ائمه اینطوری بودن؟ نباید فرصت از دست داد. فرصت از دست بدیم روز به روز کار بدتر میشه. و میخوانم حواس ما رو پرت کنن. مثلا پیغمبر یه نفر اومد گفت اگه از طرف خداست قبول داریم، از طرف توه قبول نداریم. خب غلط کردی اونی که گفت از طرف توه قبول نداریم. پیغمبر با این چه رفتاری کرد؟ مردم اون رو چی پنداشتن؟ گفتن این منافقه. حکم اعدام برای کی صادر کرد زمان پیغمبر؟ من یعص الله و رسول، قرآن برای چی گفته؟ من نمیدونم تو شرایط مسئول مملکت مثلا در حد اکابر عقاید بلد بودن هست یا نه. من که حواس مردم پرت کنن، حواس ما نباید پرت بشه، حواس ما باید به اون سمتی بره که احتمال ضربه خوردن داریم. چند سال آقا میفرمود که مسئله اقتصادیه، بعد اون کسی که خودش متهم به دروغگویی میگه اخلاق مسئله مهمه. مسئله اقتصادیه. مردم اونجوری که من میفهمم، جمله آخرم باشه میخوام وارد روزه بشم، اونجوری که من میفهمم که مردم گرسنگی رو تحمل میکنن، تبعیض رو تحمل نمیکنن. مردم اگر ببینن مسئولشون هم مثل خودشونه، اینا نون خالی میخورن، اون نون پنیر میخوره، میگن نوش جونش، اب نداره. تبعیض رو نمیتونن تحمل کنن. تبعیض رو کروکور نیستن، گذشت اون دوره. بیجهت نیست که امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی به کوفه میره تو اون کاخ نمیره. نمیخوام مردم رو ناامید کنم، مسئله روانی مهمه. بله در حکومت امیرالمومنین انتقاد بود، میومدن فریاد میزدن که فلان کس دزدی کرده. بعضی وقتا مورد داریم امیرالمومنین صلوات الله علیه نامه نوشته به دست همون زن منتقد داده، گفته نامه عزلش رو خودت ببر. حالا چهار نفرم تو این انتقاد علیه ظلم و اینا ممکنه عصبانی باشن، چیزم اضافی بگن. اونجایی که داره طرف دفاع میکنه مثل مادری که میخواد فریاد بزنه، بچهش داره از پرتگاه میفته پشت اون بچه داره بازی میکنه، مادر داد میزنه، بچه نمیگه خیلی شما با خشونت اون رفتار کرد، داد میزنم که نیفتی، داد میزنم چون عزیزی، چون پاره تنمی. امروز میخوام متوسل بشم به ذیل عنایت فرزند شهید امیرالمومنین صلوات الله علیه در این ایام، چند روز قبل یا چند روز بعد یا همین حوالی. پناه میبرم به پسر امیرالمومنین، به اون مظلوم. اینو بارها من عرض کردم ولی برای تبرک مجلس عرض میکنم که امیرالمومنین صلوات الله علیه به امام حسن فرمود در مورد برادرت حسین بخوام من ویژگیاشو بگم، هیچی نمیگم جز این که اما اخوک الحسین فهو ابن امک. در مورد حسین ابن علی هیچی به تو نمیگم جز این که پسر فاطمه زهراست، ولا ازید الوساط بذالک، هیچی دیگه هم نمیگم. اون پسری رو که شهید کردن که علامت حقانیت امیرالمومنین پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، خدا تو روایت قابل اعتناء ما در کامل الزیاراته که وقتی دارن اسامی بزرگترین دشمنان خدا رو اسم میبرن، امام میفرماد قاتل و فاطمه و قاتل و محسن کنار اسم فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین اسم این آقازاده رو میبرن. یه نفر که همه وجودش خرج شده برای بیان مظلومیت امیرالمؤمنین. یا در روایت داریم که اولین دادخواهی قیامت اون دادگاهیه که درباره او و قاتلش برپا خواهد شد. اولین دادگاه در روز قیامت دادخواهی حضرت محسن روحی له الفدا و قاتلش. بعد امام فرمود و بعدم قنفس. شهادت این آقازاده از خیلی جهات مظلومیته. یکیش از اون جهته که زهرای عطر سلام الله علیها دلش نمیاد امیرالمومنین رو خبر کنه. من یه دو جمله عرض میکنم انشالله هر سمتی خواستن ببرن مجلس کنه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، نمیدونم بگم یا نه. تو نزدیکانتون اگر دیده باشید کسی که عنقریب مادر میشه، خیلی در راه رفتن، حرکت کردن مراقبت میکنه. پزشک اگر ببری میگه مضطرب نشه، استرس براش خوب نیست، دچار اضطراب نشه، نه ضربه، تند حرکت دادن براش مناسب نیست. آمدن پشت در خانه امیرالمومنین، صدای گریش بلند شد یا ابتا هاکذا یفعل بابنتک. ببین چه حرمتی نگه داشتن. برگشتن، دو گروه اومدن رفتن، اینا دیدن کار طول کشید، هر کسی توان نداره تا خودش وارد شد. یا رسول الله، خیلی به حجاب دختر اهمیت میدادی. میگه آمدم پشت در قرار گرفتن، در و هل میدادی. السقط احشاؤها الی الباب، سینه مبارکشو به در چسبانده بود. من جرأت نمی کنم عبارت امام صادق رو بیان کنم. وضع بیبی طوری بود که استرس براش خوب نبود. السقط احشاؤها الی الباب، سینه مبارکشو به در چسبانده بود. مادر رو هل میدادیم. میگه خودم حس کردم فاطمه پشت در قرار گرفت. رکله لغتنامه ها نگاه کنید، یعنی ضربه به در بزنید، اگر دولنگش دولنگش با هم باز بشه. یه وقت دیدم در باز نمیشه، فرکل طلبا